خوبه، پس من قبل از این که شروع کنم خواهش کنم همینطور که نشستن عزیزان، اگر ممکنه همینطور که نشستید یه مقداری جلوتر و علوان هر با دوستانی که بیرون میاند و یه صلواتی هم معبد بفرمایید. من با کمال و اصلاحی یه جمله رو قبل از شروع عرض کنم که ناچارم بگم، به احترام بعضی از دوستان و بزرگواران فقط همین تذکرش رو میگم. باز هم پوزش میطلبم، اون چه خدمت دوستان گفته میشود، چه الان در شرح نهج البلاغه یا تفسیر استهزاء دارند عزیزان. این با کمال ادب اختصاص به جمع حاضر دوستان ندارد. مخاطب من حضرت عالی هستید، اما شما نیستید در حقیقت. یعنی مجموعه این مباحث به عنایت امیر المؤمنین به همه جای دنیا پخش میشه. لذا اگر میبینید ابعادی از بحث گفته میشه گاه که شاید میشه اینجا گفته نشه، این دیگه بدون سهم همگان است که باید اونها بگیرن مطلب رو. این رو سربسته ارز کردم به دلیل بعضی این که شاید بعض از نکات برای بعض از دوستان کمی دشوارتر باشه. چاره نیست، باید گفته بشه در مخاطبانی که این سنوسایی داره، حتی در مراکز سنگین‌تر. خطبه این سیده که نهج البلاغه رو اینجا خدمت دوستان گفتیم، فکر میکنیم چند تا پایان نامه از این بیرون آمد. یکی در آکادمی علوم ارمنستان بود، پایان نامه دکتری بیرون آمد که با بالاترین درجات ممتاز پذیرفته شد. با همون نکته خدا را سپاس میگوییم و الطاف امیرالمؤمنین رو شاکریم و این برکاتی است که نهج البلاغه امیر برای حاضر و غائب دارد. صلواتی نادرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سبیما بقیت الله فالسماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد حتکت الحوام جلدته و ابلت النواهک جدته و عرفت العواصف و آثاره و محل حدثان معالمه. بسیار شاکریم فضل الهی رو که در این بهانه متعلق به سیدت و نساق العالمین توفیق ورود به بسا دشوارترین غزل دشوارترین خطب نهج البلاغه رو در این ایام عنایت فرمود. نه گفتگو رو گفتیم و ارائه شد نه بحث از خطبه 83 و خطبه القراء، و الان هم در این انتهایی جلسه و در جلسه پایانی قسمت دیگری رو بازگو می کنیم و بدیهیست که انشاءالله بخش دوم و قسمت دوم این خطبه میماند برای نوبت آینده، این که افتخار حضور به شرف حیات خدمت دوستان در شهر اصفهان باشد و در جمع گرم شما عزیزان و بزرگواران که بتوانند بقیه خطبه رو انشاءالله اینجا تقدیم کنم. اما سخن امیرالمؤمنین به اینجا رسید که حضرت اشاراتی فرمودند به تمام داشته هایی که خدا به انسان داده است که ابزار اوست در رسیدن به کمال و سعادت و قله تقوایی که 20 راهکار برای رسیدن اون حضرت ارائه فرمود. بدون بال اون اشاره کرد که این سرمایه هایی که خداوند داده است همیشگی نیست، پایدار نیست، نمیماند، از کف میرود. درنگ جائز نیست. تصویف به قول عرب ها صوفه صوفه کردن، فردا فردا گفتند، این نیست شرط انصاف، بلکه باید دم رو مقتنم شمرد. از همه داشته ها فعلا استفاده کرد و تعلل نکرد که در نهایت در تعلل شد به نینجا میرسد. اشاره فرمود در نهایت بحث دیوزمون رسیدیم به حالت احتضار. با به حالتی که آدمی در شرایطی قرار میگیرد که و تلفت الاستغاثت به نصرت الحسدت و الاغربا، اون حالت تلفت رو توضیح دادم، سری این سو میرود اون سو میرود، ملتمسانه مینه گرد این اطرافیان خودش به گردش نشستن و از اینها یاری میخواد، از نوادگان، دوستان، عزیزان، خیشان، آشنایان. فهل دفعت الاغارب، میتوانند چیزی از او دفع کنند، مشکلی را از او بردارند در این شرایط جان دادن؟ او لفعت النواهب، رفت مرغ از تن و از قفس خارج شد، مرغ جان آیا ناله و گریستن بر او نوحه‌گری فائده ای می کند، چیزی رو برای او برمیگرداند؟ خیر. و قد قودر فی محلت الانباط رهینا، در جایگاه مردگان می ماند، و فی زیق المرجع وحیدا، و در اون تنگنای گور به تنهایی باقی می ماند. این پایان عرائض دیروز بود. حالا از اینجا همونطور که عرض کردم، وجود اون بارک حضرت به سرنوشت انسان پس از مرگ اشاره می کنن قبل از قیامت. گفتیم که بر اساس آیات شریف قرآن که مسلم است، مراحل زندگی انسان از انسان و مسافر و منازل او سته، اگر ما شش منزل طی میکنیم، منزل اول اسلاب پدران، دو ارحام مادران، سه دنیا، چهار برزخ، پنج قیامت، شش یا بهشت یا دوزخ. این شش منزلی است که انسان از ابتدای انعقاد وجودش به اصطلاح اون شکل گرفتن نطفه اولیه در صلب پدر طی میکند، این شش منزل دو تا به انتهای کار خویش برسد. خب یکی از این منازل، منزل چهارم، برزخ است. عالمی که قرآن اون رو برزخ میگوید، و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون، اینها وارد برزخ میشن که تا عالم قیامت ادامه دارد. گروهی از مسلمانان، بسیار اقلیت اندک، من جمله گروهی از وهابیون، عالم برزخ رو اعتقاد ندارند. میگن انسان هنگامی که مرد، ما تفاته، جسم میمیرد، روح هم فانیست تا مجدد در قیامت باز زنده بشه. یعنی انکار میکنند اینها برزخ رو، با حالی که در پاسخ بسیاری از آیات قرآن میمانند، ربنا علت تلسنتهیم و احیهی تلسنتهیم فاعترفنا به ذنوبنا فهل الی خروج من سبیل، پروردگارا دوبار ما را میراندی، دوبار ما را زنده کردی، اعتراف به گناهانمون میکنیم، آیا از این شرایط دشوار قیامت ما را به در می آوری؟ کجاست این دوبار مردن، دوبار زنده کردن؟ اگر برزخ را برداریم که اصلا معنی نداره این آیه شریفه در بین. اقرقوا فادخلوا نارا، قوم فرعون مردن، همونجا با غرق وارد آتش شدن، به سرعت همونجا وارد آتش شدن. اگر مراد اینه که فرعونیان مردن و وارد آتش شدن، اون آتش یعنی آتش جهنم، این که معتقد همه مسلمانان است که جهنمی برقرار نیست، دوزخی الان برقرار نیست، اون که منوط به اقامه قیامت، قیامت به پا بشه، یا بدل الارض غیر الارض، این زمین متحول بشه، از میان بره، اونگاه شکل بگیرد عالم دیگری که بهشت و دوزخ در اون شکل و جایگاه خودش رو پیدا میکنه. پس این کدوم ناره؟ اون نار دوزخی نیست، نار برزخی است، ناری است که در این بین وجود دارد. اون فاصله بین دنیا و فاصله بین قیامت است و دهها دلیل قرآنی و صدها و هزاران دلیل روانی. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه در بهار بحث برزخ رو بسیار مفصل، روایات برزخ رو مطرح می کند، عمیق، گسترده، با حالات خاص خودش. البته عرض میکنم، اعتراف میکنم که اطلاعات ما در مورد عالم برزخ به نسبت به اونچه در مورد قیامت میدانیم ناچیزه. یعنی عالم پیچیده است عزیزان، بسیار پیچیده و بسیار سخت، که وقتی اگر باز برسد به اون حد حال و هوا و شرایط که انشاءالله من اون خطبه برزخیه امیرالمومنین رو که عرض کردم خدمتون بگم، البته گفتن اون خطبه یه مقدار ریسک داره واقعا، یعنی کار دست انسان میده، خیلی سنگینه اون خطبه، از اون خطبه هاییست که گمان میشه که وقتی امیرالمومنین فرمودن دیگه امام ملاحظات رو کنار گذاشته است و گفته است مگوها رو و پاره از مطالب که تحملون دشوار است حقیقتا. بنابراین این عالم عالم بینابه و اشاره کردم در متون روایی از عالم برزخ واژگان دیگری هم در تعبیر جا به جا میشه، یعنی از اون تعبیر به عالم قبر میشه، القبر ماروزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران. عالم قبر، این قبر نیست که یک روزه است، یک گوشه است از بهشت یا گوشه ای از جهنم، این که خبری نیست. این که در بهشت زهرای تهران و باغ رضوان اصفهان و بهشت رضای مشهد و سرحدی ابن موسی، این نیست اون عالم قبر. این قبر کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاج احرام و دیگر بند، ببین یار کجاست. این یک نماده، اینجایی که بدن رو میگذاریم، عالم قبر است نه حفره گور. اون عالمی که اضافهم من الاجداف الى ربهم ینسلون، اون عالمی که از اون عالم برون می آیند انسان ها به سوی قیامت می شتابند، گاه از اون تعبیر به عالم قبر شده. بله، دشواری، پرسش، پاسخ، سوال، قرنطینه کردن، بازداشتگاه موقت، همه اینها تو این عالم قبر که شکل می گیرد. اینو فقط احتراماً گفتم که بعض از دوستان پرسیدن و ادامه بحث رو پیگیری کنیم. حالا امیرالمومنین شرایط بعد از مرگ انسان رو به تصویر می کشد. ابتداعا جسم رو مطرح می کند. خب فرمود قد حتکت الهوامود جلده، این بدن رو به اون وحدت گور سپاردن، زیر خاک کردن این بدن رو با تمام تشریفات شرعی و قانونی کار. اما قد حتکت الهوام، حتک به معنای پاره شدن، قطعه شدن. حوام جمع حامه یعنی حیات، درندگان، گزندگان و حشرات موذی مثل عقرب، موجودات این چنینی که اینها سم قاتل دارن، متلاشی میکنن وجود انسان رو. قد حسکت الحوام جلدته، شروع میشه دیگه، این حشرات موذی شروع میکنن به پاره کردن و قطعه کردن، این تجزیه کردن بدن. و ابلت نواهک جدته، ابلا به معنای کهنگی، فرسودگی، فرسایش. نواهک جمع نواهکه، آنچه نهج میکند، پودر میکند، از میان میبرد. جدته همون از ماده جدید میاد، تازگی ها را. و کهنه میکند و فرسوده میکند، عوامل فرسایش و فرسودگی درون گور، این جسد را و جدید بودن و تراوت بدن را. و عفت الاواصف و آثاره، کلمه عفت از ماده عف، همین عفتی که می‌فرمایید، همین عفت بفرمایید، همین که از اسامی عزت پروردگار عفو عفت می‌کند خداوند سبحان. واژه عفت در لغت به ذهن دوستان میاد الان وقتی که میگیم، گاهی اشاره کردم، یعنی عفو چی به ذهنتون میاد؟ بخشش. چون که بخشش نیست، اون غفرانه که معنای بخشش و آمرزش الهی است. کلمه یعف خیلی زیباست. کسی از این جاده رد شده است، رد پای اون هست، باد میوزد رد پا رو میبرد، این میشه عف. عف یعنی محو اثر. وقتی یک اثری رو محو میکنن، پیگیری نمیکنن، این میشه عف. در قبال خطا دو حالت وجود دارد، گاه خطایی از ما سر میزند، پرونده تشکیل میده، سریعا رسیدگی میشه، میاد رو میز قاضی، حکم صادر میشه، مقابله میکنند، نام این قصاص است. اگر جرمی پیگیری شد، قصه یعنی پیگیری کردن. داستان را که قصه میگویید چون پیگیری میکنید، جذاب است، دنبالش رو میگیرید. اما اگر جرمی واقع شد، دستور منع پیگرد قانونی صادر شد، اسم این عف. عف یعنی پیگیری نکردن، رها کردن. خداوند اگر عف میکند، یعنی جرم ما را تعقیب نمی کند، گویا اثری نیست. فرمود عفت الاواصف، کلمه اواصف، آصفه مفرد اون، به بادهای کوبنده و مهیب که زیر رو میکند، فی یوم آصف میگه و خود را زیر رو میکند، به از میان میبرد، آصفه میگویند و اواصف. فرمود و عفت الاواصف و آثاره، این بادهای مهیب میان، دیگه هیچ اثری هم از این جسد و گور و بقایای اون نمی گذارن. و محل حدثان معالمه، حدثان از ماده حدوث یعنی چیز نو، اسم برای شب و روز. به شب و روز میگن ابلقان، ابلق اسم ابلق اون پیشنی سفید دو رنگه، ابلقان چون شب و روز یا سفیدن بهشون میگن ابلقان. دنبال هم دارن میدونن. به شب و روز میگن حدثان، چون حادث میشن نونو میان بهشون میگن حدثان. فرمود و محل حدثان معالمه، دیگه این گذار شب و روز تمام معالم معلم نشانه، تمام آثار و خطا نشان رو محو میکند و از میان میبرد. چند نکر دنیا لم تکن، 200 سال قبل در این شهر کسانی که بودن تمام شد، هیچ خطا اثری از اونها نیست، از گور اونها هم بعضن اثری نیست، بعضی هاش اگر باشه صورت ظاهریش. فبود و محل حدثان معالمه و صورت الاجساد و شهبتن بعد رزتها، دیگه این جسم ها شهبه شد. شهبه تشخیب به معنای ذره ذره زوب شدن، زوب شدن از بین رفتن. تمام این بدن ها زوب شد، آب شد، محو شد، بعد از آن شادابی به اون طراوتی که داشت. و العظام نخره، خب محکمترین بافت انسان بافت های استخوانی ماست دیگه. و العظام نخره، با استخوان ها هم نخره یعنی بالیه، یعنی استخوان ها هم رفات شد، پودر شد، پوک شد. و العظام نخره بعد قوت ها، بعد از اون تمامندی که در بافت های استخوانی وجود داشت، اینا هم از بین رفت، تمام شد. تا اینجا امیرالمؤمنین اشاره به سرنوشت چه داشتن؟ جسم. جسمی که همینجا میگذاریم. من برگردم به اول سخن. عالم بعد از این عالم دنیا مال جسم ما نیست عزیزان. یعنی عالم برزخ، جسم به عالم برزخ منتقل نمیشه. جسم ما همینجا منها خلقناکم و فیها نعیدکم. از خاک آفریده این جسم رو در همین خاک فرو میبریم و منها نخرجکم تارتن اخرا، دوباره از همین خاک برون میآوریم و به در میبریم. جسم رو همینجا میگذاریم، اما اونی که منتقل به عالم برزخ میشه روح انسانه، همونی که الله یتلف الانفس، اونی که خدا تلفیش میکند، نه این جسم که اینجا میماند. روح منتقل به عالم برزخ میشه، اما ناچارم این جمله رو اضافه کنم، اما روح انسان به طور کلی جوری آفریده شده است که باید قائم و متصل به یه چیزی باشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خداوند روح رو می آفریدد باید یه تکیگاه براش قرار بده. این تکیگاه الان تو دنیا جسم ماست، یعنی روح با جسم قرین میشه. وقتی وارد عالم برزخ میشه باز نیاز به یه قوام دارد، پایه دارد. اون پایه این که در عالم برزخ به روح داده میشه یه چیزیست مثل این جسم دنیوی ما، اما نه با مختصات ایکس وای زد، طول عرض عمق نداره. مانند تصویر شما مقابل آینه است، تمثیلی که براش داده میشه، شما مقابل آینه میبینید، خودتونو میبینید، اما اون که عمق نداره، جرم نداره. به این میگن کالبد مثالی. روح با بدن مثالی در برزخ قرین میشه و تیم میکنن. به همین خاطر حضرت عالی مرحوم پدر رو خواب میبینید، میاد با شما صحبت میکنن، با همون هیئت دنیوی میبینیدش، و اون که ندارن که بدن نداره، بدن که زیر خاک بود. این کالبد مثالی است که روح با اون قرین میشه و برزخ رو تیم میکنن تا ورودی قیامت که مجدد روح به جسم دنیوی یا خودش به اذن الله ملحق میشه. حالا امیرالمومنین اینجا روح رو، جسم رو فرمودن، این سرنوشت جسمتون اینجا، حالا به روح اشاره میفرماد. و الارواح مرتحنتون به ثقل اعباها، به این سادگی نیست. دیروز اشاره کردم دیگه، شاید زمینه‌ای نباشد بیشتر وارد بشم، که انتقال به برزخ و ورود در برزخ، اینه که ذهنیت عرفی شما دارید، متدینین متشرعه دارن، یعنی شب اول قبر، آقا نماز لیلت و دفن شب اول قبل. خدا رحمت کنه این قدیمی های ما رو، وقتی توی سختی های می افتادن تو پیچه های ماشین ها تو گردنه ها می افتاد، اون ماشین های قدیمی که بالاخره به زحمت می رفت بالا و گاهی پیاده می شدن که بره بالا، می گفتن شب اول قدر علی به فریادت برسه سلاماتی بفرست مثلا. قصه همینه، یعنی واقعا خروجی روایات رو که نگاه میکنیم، ورود به عالم برزخ، ثبت نام شدن در عالم برزخ برای ارواح خیلی تشریفات داره، خیلی سخت. گاه بعضی ها میمانند مدت ها تا رخصت ورود به این عالم رو پیدا کنند، نمیتونن به دنیا برگردن، نه اذن ورود به برزخ رو پیدا میکنن. در یه شرایط بینابینی این تغییر از بندن یه حالت ارواح سرگردان تا اینا اجازه ورود به برزخ رو پیدا کنن. فشارها، سختی هاست بر بعض از ارواح، اما به طور کلی سخته. امام می فرماین ول ارواح مرتهنتون به ثقل اعضا، و ارواح در این ورودی در برزخ مرتهن میشن، رحم میشن به ثقل اعضا، به سنگینی ابعها. اعضا جمع ابع به معنای آنچه به شدت بر دوش گذارده می شود، مسئولیت سنگین رو میگن ابع. خلاصه اعضا النبوه داریم، اعضا النبوه این تعبیر رو پیامبر به کار میبرن. اون بارهای سنگین و مسئولیت‌های سنگین رو میگن اعبا. حالا این نفس و این روح، این رحیم میشه به ثقل مسئولیت‌هایی که داشت، به دشواری مسئولیت‌هایی که داشت. الان رحیمه. یه روز اشاره کردم کلمه رحم در لغت به معنای حبس واژه شد. به همین خاطر اون رحم فقهی هم که به کار میبرن، علتش اینه که شاید ممکنه ما یه وقتهای اشتباه میگفته شد این کلمه گفته میشده مثلا در پشت بنگاه ها معاملات، این معاملات نمیدنم چی بر رهنی هم میدوشن جز معاملات. رهن جز معاملات نیست در اسلام، رهن وثیقه، رهن معامله نیست اصلا. یعنی شما این طلا رو میدید، این خانم این طلا رو میدید، این طلا دست تو، به جاش این مبلغ رو من بده، من مدتی برگردانم به تو، به جاش این وثیقه تو بده من استفاده کنم به تو برمیگردانم. همونی که میگید وثیقه. بعد کسی که وثیقه میگیره حق استفاده از اون مال وثیقه رو نداره، باید بذاره کنار. این صرفا امانت ودیعه تا برگردانه بعد مالش، اگر نداد بعد دست دیگریش. خب حالا وقتی کسی مالی رو به رهن میده، باید چکارش کنه بعد در نهایت این مال رو که تا به دستش بیاد؟ باید فکه رحم کنه. همین اصطلاحات بانک رهنی وقتی فکر رحم کنه، با چیزی ببرد بدهد که بتواند اون سرمایه رو و اون ودیعه رو برگرداند. چه تعبیر سنگینی و امیر المومنین برگرفته از قرآن به کار میبرند دیگه. کل نفس به ما کسبت رهینه، تمام انسان ها دست و بالشون بسته است، باید فکرش کنن، حبس و سنگینی های مسئولیت هایی که دارن اینو باید فکش کنن. چطور باید فکش کنن؟ دیگه چاره نیست جز به انجام دادن اعمالی که موجب یک به یک آزادی وجود انسان و فک رهن انسان میشه و طعم آزادی رو به انسان میچشانن. امام فرمود دیگه شروع میشه ولا ارواح مرتهنتون به ثقل اعضاها. این ارواح دیگه الان در رحمند و در حبسند به سنگینی مسئولیت هایی که به دوششون بود. موقنتن به قیب انباها، اما به یقین میرسند، به یقین میرسند وقتی پا به برزخ میذارند. موقنتن به قیب انباها، به یقین میرسند به خبرهای قیبی که بود، اینها در دنیا بهش یقین پیدا نکردند. این جمله رو که همه شنیدید دیگه میدانید، الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو. انسان ها خوابن، میمیرن به مجرد مرگ از خواب بیدار میشن.
یعنی چشمشون.
شما در عالم خواب چشم دارید یا ندارید؟ ما در عالم خواب گوش داریم یا نداریم؟ داریم که دیگه، بله، اما کار نمی کنه. الناس و نیامون، مردم تو دنیا مثل خوابن. ازا ما تو انتبهو، وقتی می میرن تازه چشمشون باز میشه. فکشف نا انکه به تو انک و بسر و کلیوم حدید. حالا چشم داره میبینه، حالا یقین میاد، حالا باورها به یقین میرسن وقتی این حقایق رو انسان پیش روی خودش مشاهده میکنن. فرمود موقنت هم به قیب انباقه ها، دیگه به این حد میرسد انسان تو این شرابه. وای وای، لا تستزاد من سال حمله ها ولا تستعتب من سی زلله ها. اما لا تستزاد، افسوده نمی شود به سال حمله ها. هیچ مسق، یعنی دیگه به لحظه جدایی که رسید از آن عملی که انجام داده است، تا سالهات عمل سالهی که انجام داده، مثقال ذره‌ای به نفس خود اون عمل افسوده نمیشه با مرگ و در برزخ. هیچی به عمل ساله اون افسوده نمیشه. همانی را که منتقل کرد از دنیا با خود به برزخ تکان نمی خورد، همونه. لا تستزاد، اضافه نمی شود به آن. هیچ سالهی از ساله دیگه تموم شد، پرونده بسته و مختومه اعلام شد. چیزی ولو یه خط هم به این پرونده، یه برگ هم به این پرونده اضافه نمیشه. لا تستزاد من صالح عمله ها. حالا این شبهی دارن عرض میکنم بهتون. ولا تستعتب من سیئه زلله ها. و اگر هر سیئ و سیئه ای و گناهی داشته است که زلله ها جز زلله هاش بوده، لغزش هاش بوده، یعنی از به سیئه و گناه میگن زلل، چون لغزندگیه دیگه، انسان میلغزه که گناه خطا انجام میده دیگه. سیئه هم سیئه هست از ماده سایه سوء، چون آزار میدهد هم خدا را، هم خلق را، هم در حقیقت خود انسان. لغزش های سیئه. استعتاب از ماده عطب، همینجا یه بار دیگه گفتیم، یعنی آزارخواهی، پوزش. هیچ فرصت پوزش برای کوچکترین خطا هم بهش نمیدم. پس چی شد؟ لا تستزاد و مثقال ذره‌ای بر اعمالش افزوده نمی‌شود. و برای هیچ خطا کوچکش هم حتی رخصت پوزش و عذرخواهی و استغفار دیگه نمیدم. یعنی تو این عالم که پا گذاردی همین است که آوردی. دیگه همان است که الیوم یوم العمل و قدن یوم الحساب. دیگه این پرونده همون پرونده‌ای که با خودت بردی دیگه تکان نمیخوره. حالا اینجا داخل پرانتز یه سوالی مطرح میشه. پس آقا این دستور و توصیه به خیرات، مبرات برای مؤمنین، این چی میشه؟ آیا اینها اثر نداره بهشون؟ افسوده نمیشه به اینها؟ ببینید، به عمل خود اینها هیچ افسوده نمیشه. به عمل خود اینها هیچ افزوده نمیشه. اگر خیر و برکاتی هم برای امداد فرستاده میشه، البته این که در عالم برزخ نصیبشون بشه یا در قیامت محل کلامه. که آیا این خیرات الان به کارشون میاد یا در قیامت به کارشون میاد؟ در حساب و کتاب الهی به کارشون میاد. یه نکته. دوم، به عمل خود اینها افزوده نمیشه. عمل همونه. اینا از عمل خودشون خیلی نمیبرند. اگر نتیجه فائده میاد، یه کانال دیگه باز بشه، یه مسیر دیگه باید بشه. یعنی مثل این که فرض بفرمایید انسان با عمل خودش که به شفاعت نمیرسه، شفاعت کانال دیگه هست، یه مسیر دیگه برای بهره‌مندی انسان. این خیرات و مبرات یه مسیر دیگه داره، یعنی عمل خود ما را افزایش نمیدهد خیرات و مبرات. بله اثر داره، قطعا اثر داره، دستور فراوان هم داریم در این جهت، فراوان توصیه شده است. اما نه به این معنا که موجب بشه چند پرونده، چند برگ به پرونده خود من افسوده بشه. نه، این یک بفرمایید به چه بیانی عرض کنم، این یه جایزه، این یک نمیدونم پوانه، یک امتیازیه که از مسیر دیگری به انسان میرسه، نه از طریق عمل خود انسان و افزایش عمل. فرمود لا تستزادو من صالح عملها. ولا تستعذب من سیر زمنها. خیلی خوب، این هم شد سرنوشت روح. روح هم اومد توی این برزخ موند در گروه مسئولیت هایی که دارند و هیچ افسودگی به عملش نیست، فرصت و عذرخواهی هم برای کوچکترین کار هم به او نمیدهند. دیگه منتظر تا شرایطی مهیا شود که از این موقعیت برزخ به در آید و به قیامت پاگذارد. حالا امیرالمومنین این نکات رو که فرمودن، این هشدارها رو که دادن، یک مرتبه خطاب میکنن به ما. اولستم ابناء القوم ول آبا و اخوانهم ول اقربا. آیا تک تک شما خانمها و آیان، هممون الان مخاطب چیم؟ امیرالمومنین. آیا شما تک تکتون اولستم شما ابناء القوم، شما فرزندان همینهایی که من توضیح دادم نیستید؟ شما فرزندان همونهایی نیستید که زیر خاک خوابیدن، پوسیدن، تجزیه شدن، جسمشون اینطور شد، روحشون رفت تو برزخ. شما مگه بچه های همونها نیستید؟ فرزندان همونها نیستید؟ از درب جوار عرض به خدمتون ایوان طلای صحن عتیق، صحن سقابخانه، صحن انقلاب با مرحوم پدر خداوند ارواح طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، حقداران، والدین جمع حاضر و غریق دریای انوار و رحمت خویش بگرداند. با مرحوم پدر اومدیم بیرون، این اواخر کارشون بود، عصا هم به زحمت به دستشون اومدیم. تا که اومدیم از در بیرون، یک چند متری که اومدیم جلو، مشغول بودن زیر سقف، زیر صحنه عتیق رو، صحنه انقلاب رو خالی میکردن که این رواق‌هایی که الان شده دیدی دیگه، این رواق‌های جدید گسترده رو. کامیون استاده بود، این با این نقاله ها خاکا می اومد بالا، می ریخت تو کامیون رو می بردن. با پدر همینطور که استادیم در شروع اصلا گذاش پیره من شروع کرد بکریستن. اشکان این رو محاسمش. دست من اگر از گفت با ما نگاه کن. دقیقا این خاکی که داره میاد از این حفره، این حفره گور پدر منه. این قبر پدر بزرگیده که دارن خاکشو می برن. فردا روزی هم خاک گور من و بابا میبرند. توجه دارید؟ امیر و مامی برند اولستم ابناء القوم، شما فرزند همونها نیستید؟ ول آبا، یا پدران اونها هستید، فرزندانتون زودتر رفتند. ول آبا و اخوانهم، برادران شما بودن. نه، ول اقربا، خیش و معاشناتون بودن دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی که چه فرقی بین شما و اونها وجود دارد؟ اونها هم جنس شما، سنس شما، با ویژگی های شما، شما با خصوصیت آنها. ورد قبرستان که میشید السلام علیکم یا اهل دیار من المسلمین من اهل لا اله الا الله رو که میخوانید، بعد میگید انا انشاءالله بکم لاحقون. همین رو میفهمد، انا انشاءالله بکم لاحقون. شما همونید، فرقی ندارید. تحتزون امثلتهم، تحتزون رو گفتیم از ماده هزا، هزا یعنی کفش، احتزا و تحزی یعنی پا رو جای کفش رد پای دیگران گذاردن. شما هم قدم به قدم میرید همین مسیر و همینانی که گفتیم و همون سر این طرف اون طرف شدن ها، همون با چشم تمنا و خواهش کردن ها و تنها ماندن و پوسیدگی ها و تجزیه ها و روح رهین به ثقل مسئولیت ها، همه دقیقا خطیف که شما دارید میرید. تحت هزون امثلت هم و ترکبون قدت هم، شما هم رکوب میکنید و سیر میکنید همین قده را. قده که از زد میفهمند از ماده قد میاد، قاف دال. قد وقتی چیزی رو میزنن شرط میکنن میشه قده، اگر بالا بزنن میشه قده، اگر پهلو بزنن میشه قده. و کان از ضربات و علی ابن حبی طالب و اوتارا ازه اطلاع قده و اعتراض قده. علی به هیچ دشمنش دو تیغ نزد تو نبرد، فقط یک ضربه. اگر از بالا میزد دو نیم میکرد، از پهلو میزد دو نیم میکرد. کان از ضربات علی ابن ابی طالب اوتا را ازه اطلا قده و ازه اطلا قده. قد یعنی از بالا شیار کردن و پایین آوردن. به همین خاطر قده یعنی شیاری که ایجاد میکنند که مسیر را باز کنند. یعنی جاده. مسیر باز شده. فرمود و ترکبون قدت هم. شما چکار میکنید؟ شما هم طی میکنید همان مسیری را، جاده ای را که اونها طی کردن. قدم به قدم باز تأکید بیشه. و تتعون جادت هم. قدم برمیدن تتعونه این قدم زدن. قدم میزنید در مسیری که جاده آنها بود، راهی بود که اونها طی کردن. شما هم خواهید رفت. به این قسمت سخن حضرت که میرسه یه علامت سؤال بزرگ ایجاد میشه عزیزان. این من سؤال از خودم میکنم. شما از خودتون این سؤال رو بکنید. با این وضوح، با این عینیت، با این اثبات عقلی مطلب، با این دیگه از این شهود بیشتری که نمیشه کرد دیگه که ببینیم اینطور که حضرت داره رو تصویر میکنه که داره میبینیم مسالیق شب و روز خودمون و این تابوت ها رو دستمون میگیریم و تمام این صحنه ها رو میبینیم. پس چی میشه که اون اثر لازم تو وجودمون نمیاد؟ چی میشه؟ اون اتفاقی که باید بیفته نمیفته. چرا نمیشه این که انسان برگردد به اون 20 نکته تقوایی امیرالمومنین که خوندیم اینجا؟ گوشش رو، زبانش رو، چشمش رو، قلبش رو، اندامش رو، قواش رو، معرفت همه اونهایی که یک به یک حضرت فرمود تا قله رساند انسان رو به اون اوج اکرم بودن رساند به برکت تقوا. و چرا این اتفاق نمی افتد؟ این باید بدونیم علتش رو. بله، خداوند در قرآن در کلمات نورانی ذات مقدسه محمد و آل محمد پرده برداری میشه. مشکل در مطالب و داده ها نیست، اینها اتقان لازم رو داره. مشکل در این موضوعاتی نیست که منتقل میشه که اینا آیا ضعیف است، قوی است، درست است، آیا اون قوت لازم رو نداره. نه، در اوج اتقان و استواری و قوت تکان دادن. آتش در اوج سوزندگی، شما بگید بالاترین درجه گداختگی، اما شما این حائل رو بذارید بالاخره این کوره بلند زباهن اصفهان رو نگاه میکنید، داخل کوره چه خبر است؟ بیرون کوره چه خبره؟ خب این چند درجه داره در ذوب کردن؟ چطور داره ذوب میکنه؟ اما این طرف چه خبره؟ این حائل و عائقی که قرار داده شده است نمیذاره آتش و حرارت بیاد این طرف منتقل بشه. سوزندگی سخنان امیر المؤمنین ویران میکند قلب و وجود انسان رو، آتش به جان میافکند. حقایقی که خداوند عبرت هایی که پیش رو انسان میدهد هزاران مرتبه مرده رو زنده میکند. اما چی میشه که اینها به تعبیر حضرت اینها اثر خودش رو نمی کند؟ حضرت اینطور میفهمد. میدانید چرا؟ چون فلقلوب و قاسیه، چون این عائق ها روی جان و قلبه. بذارید من توضیح بدم. در تفسیر این رو گفتیم این آهن خاصیتش اینه که وقتی با اکسیژن ترکیب میشه بعد چی میشه؟ اکسیداسیون شکل میگیره، اکسیده میشه، میشه اکسید فررو، اکسید آهن میشه. بعد میشه میگید زنگ آهن، میگید آهن زنگ میزده. این ترکیب اکسیژن با آهنه، درست؟ اسم این در کلام عرب، اسم این زنگ آهن رینه، ریه نون رین، کلا بل ران علا قلوبه. قلب انسان خاصیت تابش دارد عزیزان، خاصیت بازتاب دارد، آینه ی قلب انسان. جان انسان خاصیت پذیرش دارد، الهامیه، یعنی الهام میشه حقایق، میاد تو وجود جان و قلب انسان. این توانمندی قلبه، اما مشروط به این که این قلب شکل اولیه خودش رو داشته باشه، لین، تلین جلودهم و قلوبهم علم یعنر الذین آمنو ان تخشع قلوبهم لذکر الله. اون خشوع، نرمش، لین، آینه بودن، صافی، جلا تو قلب باشه. اما اگه این زنگ اومد روی این آینه رو گرفت، زنگ اومد روی این اکسیده کرد، بعد بیشتر شد بیشتر شد، دیگه اون تابش نمیشه، مانع میشه، ورودی کند میشه، بعد این رنگ تبدیل میشه به چیزی که تو قرآن، این زنگ روی جان و قلب انسان تبدیل میشه به چنان، چنان فی اچلنه. این اکسان دیدید تو فیلم ها میبینین تیراندازا یه چیزی دارن، یه قوطی دارن پشتشون که تیرا رو داخل اون میگذاشتن، بعد تیر رو میکشیدن میذاشت تو چله کمان، بزد تیر بر چشم اسفندیار، جهان تیر شد پیش آن نامدار، تیر رو میزد راها میکرد. به اون میگم کنان، تیر داخل آنه، قلب میره داخل چی؟ داخل اون پوششی که قرار داده، خیعک نه میشه، بعد یه کمی جدیتر میشه و غلاف میشه، مثل این غلاف شمشیر، یعنی یه کاملا اونو جیره میپوشانه، قلوبه هم غلف میشه کاملا، بعد یه پله میاد بالاتر، ثم قست قلوبه هم، بعد خود اون شمشیر با اون غلاف با هم چی میشه؟ ترکیب میشه، سنگ میشه، چل حجاره او اشد و قسمتن، بعد دیگه حالا نرود میخ آهنین در سنگ. حالا پیغمبر خدا بیاد بنشینه نصیحت کنه، رسول خدا بیاد بنشینه، امیرالمومنین بالا منبر مسجد کوفه بنشینه و بگه، بعد از پای منبر بلند شه بگه آقا پس تعداد موهای سر ما چند تاست؟ خدا علی بگه، علی که گفت حمام جان داد، بگوید او سوال میکنه که تعداد موهای سر من چند تاست؟ یعنی این دیگه قلب جوری شده، رین گرفته، کنان شده، قلب شده، حالا قصارت اومده، دیگه هیچی نفوذ نه. اینجاست که دیگه خدا آخرین مرحله رو در حقش اجرا میکنه، دیگه اینو چکار میکنه؟ خدا سربه رو میاره، خدا دستگاهش هم میاره میزنه، یعنی چکارش میکنه؟ پلوم بش میکنه، پلوم کلمه فرانسوی همون سربه دیگه، پلوم میکنه خدا، میشه ختم الله علی قلوبه. دیگه تمام شد، پرونده بایگانی راکت بذاردش کنار. عزیزان من، قلب انسان و جان انسان به خدا جوری آفرید است که خاصیت پذیر، نفوس پذیر، لینت آماده بگیره تا خدا الهام کنه تا علامه ها بیاد تو وجود انسان این ادراکات و الهامات. اما ما کاری میکنیم که این ورودی ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، بعد قساوت میاد، بعد هر چه علی بگوید حقایق رو نشان بدهد تأثیری نداره. ناله در سنگ نکرده از تأثیر، تو تقصیر نکردی یا رسول الله. بعد میشه ذرهم فی خوضهم یلعبون، ولش میکن، تبلن هم فما انت بملوم، رهاشون کن دیگه، بس است. این مرحله قصابت مرحله بدیه، مرحله سختیه. لا اله الا الله. من نمیخوام دیگه الان وقت گذاشت دست رو، میخوام اینو تمام کنم این قسمت رو، فرصتی نیست وارد این بحث بشم. ببینید بالاترین چیزی که موجب قصابت میشه خود حضرت الان میفهمم در ادامه. فویلن للقاسیت قلوبهم عن ذکر الله. اولین فاجعه و قمی که می آید بعد از قصابت اینه که دیگه تمام میشه دیگه، دیگه هیچ ذکر و هیچ یاد و هیچ اثری و نشانی از خداوند مؤثر در وجود انسان نمیشه. حالا این چطور قصابت میشه؟ من در یک کلمه عرض میکنم عامل اصلی قصابت قلب انسان چیست؟ گناه، 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 معصیت، عصیان. ازا از نبر رجل و خرج فی قلبه نکتتون سودا. امام صادق ما فرمود عزیزان هنگامی که انسان گناه میکنه یک نقطه تاریک میاد تو جان به قلبش، انزاد زادت، گناه بعدی اومد دایره وسیع تر، گناه بعدی دایره وسیع تر. ان تاب محد، اگر توبه کرد خدا محبش میکنه، انزاد زادت، اگر افسود حتی تقلب علا قلبه، بعد تمام این دل ظلمانی میشه، بعد به تعبیر این دوستان و پزشکان لکروز میشه دیگه، دیگه چی میشه؟ فسیل میشه، میمیره دیگه، سلول زنده توش نیست، بعد قصابت میگیره، سنگ میشه. با گناه، با گناه، با به همین خاطره میگن از گناه بدتر تکرار گناه. از ذنب و علی ذنب، اگر گناه کردیم به خاک بیفتیم، زار بزنیم، بگیم خدا یا ببخش، برای اینکه فردا انجام بدیم. نه اینکه البته وقتی که توبه میکنیم تصمیم انجام فردا رو داشته باشیم، اون شوخی کردن با خداست، به تعبیر از طریق استهزاء پروردگاره، اون نه. اما واقعا این حالت منیب بودن، خرراکن و عناب، این حالت عناب و منیب بودن و توبه، چه برکت بزرگی الهی است که گناه رو گناه متراکم نشه، متراکم نشه و قساوت نیاره. البته چیزهای دیگه هم هست که موجب مقدمات قساوت رو فراهم میکنه، حالا گناه نیست اما زمینه رو برای گناه فراهم میکنه. شره ها، آزمندی ها، تمن ها، زیاده خواهی ها، لا فتنه مع البتنه، پرخوری شکم بارگی عاملی است که قساوت قلب میاره. امیر المؤمنین فرمود شهوت پرستی، شهوت جنسی رو عرض میکنن، قساوت قلب میاره. خیلی از این چیزها، سینه ها، نتیجه اون میشه قساوت قلب و سخت شدن ورودیه. حالا یک کلمه ما میفرماییم که خواهم گفت، یه ورودی ها رو سد میکنه. فرمود فلقلوب و غاسیتان عن حزها، چه بکنم من علی، من دارم میگم حقایق رو، اما این قلب ها قاسی شدن از اینکه اون حظشون رو ببرن و بهرشون رو ببرن. لاهیتن عن رشدها، اینها از رشدشون لحظ شدن. لحظ یعنی چی؟ یعنی سرگرم شدن به چیزی و غافل شدن و بازماندن از آن چه باید در پی آن باشیم. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اهل ایمان نکنه مال، سرمایه، فرزند شما رو لحظ کنه. نمیگیم اینها رو ول کنید، لحظتون نکنه، اینا شما رو مشغول نکنه که باز بمانید از اهداف دیگه. و هزاره او تجارتن او لحظن انفضو الیها و ترکوک قائما. جابر ابن عبدالله انصاری گفت تو مسجد النبی پای خطبه جمعه پیامبر بودیم، دور جمعه مسجد قاسون و اهل پر، همه گوش به سخنان پیامبر. یک مرتبه صدای جهل استاد زده شد که جنس آوردن، کالا، کاروانی که میومد از شام وارد مدینه شد، جنس آوردن، پارچه آوردن، نمیدونم کاسکوزا آوردن. برای یه مرتبه من نگاه کردم، دیدم من و پیامبر و بقیه جمعیت 12 نفریم. آیه نازل شد هزار او تجارت لولهون انفضوا الیها و ترکوک قائما، طور میذارن اینجا میرن تو بازار ابو سفیان، حالا که خرام شدن الحمدلله، میرن تو فلان جا میرن. ازاره و تجارتن و لحظن، لحظ یعنی عامل بازدارندگی از آن چه انسان باید به اون بپردازد. حالا اصل پردازشی که ما باید به اون مشغول باشیم تو دنیا اسمش چی عزیزان؟ و حیق لنا بن امرنا رشدا، رشد و رشد یه لغتن. رشد، رشد یعنی چی؟ قد تبین الرشد و من الغی، غی یعنی این در زدن، اون در زدن، توان و نیرو و استعداد رو حرز کردن. رشد یعنی هدف رو یافتن و به هدف رساندن وجود. رشد یعنی هدف داری، مقصد داری. راهی که شما رو به رشد میرساند هدایت. توجه داری؟ امیر المومنین فرمود لاهیتن عن رشدها، لحظ میشن اونها که اثر نمی کنه درشون از رشدشون، یعنی هدف رو گم کردن. متاسفانه این سونسو مشغول شدن و از هدف ماندند، به اغیار پرداختن، از یار مانده. سالکتان فی غیر مزمارها، کسی که وامونده است از این حقایق اونه که سالکتان فی غیر مزمارها، داره حرکت میکنه، سلوک میکنه، اما نه تو اون مزماری که باید حرکت میکرد. چند روز قبل مزمار رو عرض کردم، مزمار چی شد؟ میدان اسب دوانی کورس. و گفتیم به آماده شدن انسان تو این دنیا مزمار گفته میشه، تزمیر گفته میشه، علاوه این دنیا مزمار. آماده باشه، چابک بشه انسان، آماده بشه که حرکت کنه بره. اینا به جایی که بشتابن تو اون میدانی که باید میشتابین تو جای دیگه دارن میدوند. کجا باید میدویدند؟ کجا باید حرکت میکردن؟ خدا فرمود فسته به غلفیرات، بیاد کورستون تو خیر باشه، سار و الا مغفرت منذب بکن، بشتابی سرعت بگیرید به سوی مغفرت الهی، به سوی اون رشد تعالی، به بار نشاندن این استعدادها. بله از تمام ابزارهای مادی و غیر مادیش هم بهره برید و استفاده کنید، اما اون هدف و غایت رو بدونید. همت و سعیتون کجا باید مصروف بشه؟ امین فرمود لاهیتن عن رشدها سالکتن فی غیر مزمارها کأن المعنی سواها. خیلی کنایه ها رو عجیبی است این سخن حضرت. و کأن الرشد فی احراز دنیا. خوب دقت کنید، کأن المعنی سواها، معنی یعنی قرض شده، مقصود از ماده انا یعنی، گویا تو این خلقت ما مقصود نیستیم برای آنچه خدا میگوید که یب نهادم، بعد حدیث قدسی از میکنم نه قرآن، یب نهادم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، پسر آدم به جلال خودم قسم، به عزتی و جلالی، بر ارتفاع مکانی، من این دنیا و زمین و زیبایی‌ها و آب و خاک و ثروت و نعمت و همه رو برای تو آفریدم که منافعش مال تو باشه، اما تو رو برای خودم آفریدم. ای دل هشاق، به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، من تو رو برای خودم آفریدم. یبن آدم خلقت الاشیاء لاجلک و خلقت که لعجبی. اگر نسخه قرآنی این حرف رو بخواید، اونی که خدا به موسی میگه بس تمعت و که لنفسی، موسی من تو من خودم تو رو من ساختم. خداوند ما را برای سرگرم شدن و دل مشغولی به این دنیا و صرف عمر و روزمرگی در دنیا نیافریده است. عزیزان من، خواهر و برادر بزرگ باش، خدا ما را آفریده است که ما زبالانیم و بالا می رویم، ما از دریاییم و دریا می رویم. این ها بازی چاست؟ این ها ابزارشه، این ها مقصدش نیست، این ها مقصودش نیست، که اگر مقصود می شد می شه فالقلوب و قاسیه لاهیتن انرشتا سالکتن تیغی مزمارها. داریم می دویم تو مسیری که نباید می دویدیم، تمام همتمون جایی داره صرف میشه که اینجا بنا نبود صرف بشه اینقدر تا به توان بگذاریم. کأن المعنی سواها، مثل این که خدا دیگری رو قصد کرده است اون هدف آفرینش، نه شما رو قصد. ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا گمان میکنید شما همینطور مهمل همینطوری باید آفرینش باشید حرکت کنید؟ فی غیر مزمار. کأن المعنی سواها، بعد و کأن احیط کنند این حرف ازد و کأن الرشد فی احراز دنیا. اشتباهی که میشه برای مردم امام میزن، بعد نتیجهش میشه واماندن از اون مسیح، اینه که گمان میکنن رشد، رشد گفتیم این چی؟ هدف. اون هدف رو خدا در احراز و به دست آوردن بیشتر دنیا قرار داده. هدف جا به جا میشه، به جای استکمال روح انسان، اوج گرفتن وجود انسان، به بار نشستن توانمندی های نفس انسان، البته به برکت تمام امکانات مادی و معنوی، هدف عوض میشه. عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا، تمام هم منت و عمر برای لقمنان شد. ببخشید این جمله را عرض میکنم، گستاخی من رو عفو کنید، اگر کلام علی نبود که نمیتونستم، جرأت نداشتم بگم. کی جرأت داشت بگه که من کان همته و بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه؟ ازیف همی ترجمه نکنم، من کان همته و بطنه کان قیمته ما یخرج من بطنه. فرمود و کأن الرشد فی احراز دنیا. اشتباه میکنه تو محاسباتش بشر امروز، بشر دیروز، هم خودش رو احراز دنیا قرار میده، بعد میشه اعلم و انم الحیات الدنیا لعب و لهوان. بعد اون لحظه میاد قاسیش میکنه، بعد این دل سنگه که هیچ حقیقتی معنایی و معنویتی در اون وارد نمیشه، بعد نتیجه اینه که به هر جنایتی هم دست میزنه، به هیچ مظلومی هم رحم نمیکنه، بعد ویران میکند به سادگی، میباراند بر سر ملتهای مظلوم که شاهدان الان در یمن هستید. فرمود چند رشد فی احراز دنیا و علمو ان مجازکم علی الصراط و مزالق دهزهی و اقاویل زللهی و تارات احوالهی جوریست که فتق الله عباد الله. باز امیر المومنین از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. بعد از این مسیرهای سختی که داریم باز مجدد ما رو برمیگردونه به چی؟ به اون راهکار و سازوکار حفظ. تو اون سازوکار حفظمون باز تقوا. دیگه من تو همینجا سخن رو میگذارم انشاءالله برای نوبت آینده، این که باز در ایام خاتمی البته عرض کردم امسال ما امسال به دو نوبت اصفهان خدمت دوستان میاییم، دو ده روز است، اما امسال 94 میشه 3 تا 10 روز، چون الان که خدمتون بودیم فاطمیه بر میگرده میاد تو اسفند ماه، همین اسفند 94 هم باید خدمتون برای فاطمیه. خب ماه سفرم که انشاءالله خدمت میرسیم میشه 3 نوبت در سال، امسال مقداری بهره ما از اصفهان بیشتر میشه از محضر مبارک شما دوستان عزیز. این تا اینجا من یه دعا بکنم یه جمله و تمام. یک، اینکه خدایا به عظمت امیر المؤمنین به سوز سینه علی، به چهره نازنین همسر بزرگوارش فاطمه، خدایا نشستیم 10 روز بر سفره امیر المؤمنین مهمان شدیم، به آبروی این دو بزرگوار ما رو بهرمند از این سخنان بگردان، توفیق فهم و به کار بستن اون رو در زندگی به همه ما عنایت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی بین ما و امیر المؤمنین و نهج البلاغه علی در دنیا و آخرت جدایی میفکن، توفیق آوردن نهج البلاغه تو زندگی رو به همه ما کرامت کن. پروردگارو غم‌های عالم اسلام، مصائب دنیای مسلمین و شیعیان امیر المؤمنین رو به حق علی و سخن علی خودت کفایت بفرما، داد مظلومان عالم را از ظالمان بستان، بنیاد دشمنان اسلام و شیعه رو ویران کن، آتش رو به جان خودشون و این وهابی ها به خصوص بیفکن. خب من دیگه به ناس مثل هر روز بگم سلام علیکم و رحمت الله، اما میدانم دیگه بخیر این دلهای شما عزیزان چه بکنیم دیگه، ما علاقه این ولای تو سرمایه، اگر چه بدم با تو همسایم دیگه، دلهای شما این روز آخری میره مشهد دیگه، حالا اینم توفیق بوده خدا داده ای بگذاری که همین الانم با هم با سفر حرکت کنیم و هم تکرز کردن بریم تو همون صحن سقاب خانه و بیستیم پشت پنجره فولاد و بگیم السلام علیک ایوه الامام الرعوف، السلام علیک ایوه الامام الرعوف. وقتی این واژه رعوف رو براتون توضیح دادم همینجا، گفتم ببینید که کسی شما محبت میکنه، میرید میاد میرید میاد، دوبار 4 بار 5 بار، بعد این وام رو به شما میدن یا این کمک رو به شما میکنن، این رحمته. اما دیشبیه تو ذهنتون خطور کرد که من چنین مبلغی رو نیاز دارم، دم صبح میبینید در خونتون رو در میزنم، این رفیقتون میاد فلانی من یه مبلغ اضافه دارم تو نیاز نداری، مدتی میگیرید در رو مبستید میاد تو خونه میشینید زار میزنید، اسم این رعفت، این رعفت. بعد میگید السلام علیکم ایها الامام الرؤوف. کسی از اهل علم میگفت میخواستم دنبال کتابی دانشی میگشتم، معلمشو میخواستم، خلاصه خیلی زار زدم خدمت علی ابن موسی تا راهنماییم کنن، این درس اون درس جواب نمیداد، این استاد استاد سحری در عالم خوشی در عالم خواب گفتید
وارد حرم شد، گفت دیدم که بیرون از ذریح بزرگواری نشستند، عبا به دوش کشیده، صورت شریف را نمی‌بینم. اما خب فرمودن مشخص شد که از سعدی ابن اوسان. فرمودن بنشین. گفت نشستم، اون کتابی که میخواستم، اون رشته علمی که میخواستم بخونم، دیدم همون کتاب رو باز کردن. آقا فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم. گفت پریدم از خواب. از خواب پرید. یه هفته گذشت، آشنا شدم با اون شخصیتی، این بند خدا میگفت، آشنا شدم با اون شخصیتی که کتاب رو باز کرد و گفت بسم الله الرحمن الرحیم، و دیگه تمام عمر و تمام وجود رفت توی وادی دیگه، توی مسیر دیگه. یک اشارت علی ابن موسی تو همون عالم رویاش هم اگه یه بسم الله نزد خیلی چیز خوب عوض میکنه. هر کسی هر چی میخواد دیگه، بالاخره هر کس با اون خواسته ای که از امام رعوف دارد. و یا خاطرتون نیست نشنیده و یا ابن سلس رو دیگه همه آیون میگن دیگه، وقتی که اومد خدمت حضرت تو ذهنش بود که وقتی خواستم خداحافظی کنم از حضرت کمی سکه بگیرم برای دخترام دستبند، به عنوان دستبند درست کنم ببرم، یه دونه از پیرن کهنه های حضرتم بگیرم که کفنم کنم. اومد و اون دیگه چنان بوی گلم مست کرد که دامن از دست رفت دیگه. خدمت حضرت رسید و خداحافظی کرد و رفت، فراموش کرد دیگه از جمال حضرت. وسط کوچه بود، دید خادم حضرت صداش میزنه، میگه آقا کارت دارم. برگشت فهمیدن ریان دوست نداری یه چند سری سکه ها بدن دستبند کنیم. بعد فهمیدن اینم ببر. گفتم چیه؟ گفتن یه پیراهن از پیراهن خود ببر برای مقصود دست اول حسن رضا. این زن و مرد اینجا نشستن و تو قلب های اینها هم با شما خیلی کار. ای امام رعوف و عظمت و جلالتت، خودت مشکلات این عزیزان رو با آبروی امیر المؤمنین کفایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. من مجددا متذکر بشم خدمت سروران مکرم، انشاءالله بیانات استاد مکرم در سایت احسن الحدیث، احسن الحدیث قابل دانلود هست. عزیزانی که مشتاقن انشاءالله فیض ببرن میتونن اقدام کنن. انشاءالله که خداوند علی اعلی قلوب همه ما را به نور معرفت اهل بیت، قرآن نهج البلاغه، صحیفه سجادیه منور گرداند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. روز و شب منتظرم تا که ز دل بر خبر آید، دل برم از پس این پرده غیبت به در آید. خلق گویند که آید تو مخور قصه ولی کن، خلق گویند که آید تو مخور قصه ولی کن، ترسم آخر که به وصلش نرسم عمر سرآید. بار الها به دلم نیست دگر تا به فراقش، بار الها به دلم نیست دگر تا به فراقش، چه شبد کز کرمت این شب هجران به سر آید. همچو یعقوب نشینم سر راهش من محزون، تا که از یوسف گم گشته زهرا خبر آید. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، قبله جان من امام رضا، دین و ایمان من امام رضا، بی ولایش ز مرده مرده سرم، جان و جانان من امام رضا. هر چه کردم تلاوت قرآن، روح قرآن من امام رضاست. چار صحنش بهشت هشت بهشت، خلد و رضوان من امام رضا، نسخه و دارو و طبیبم اوست، درد و درمان من امام رضا. خجلم از عنایت و کرمش، که مرا راه داده در حرمش. یقینا همه دلهامون امروز تو حرم آقاست، اعتقادمون اینه، امام دور و نزدیک ندارن، امروز عنایتشون شامل حال همه ما. او سیه روی مرا دیده، به سیاهیم پرده پوشیده، به کسی چه که من گناهکار، به کسی چه که من گناهکارم، هرچه هستم رضا پسندیده، بوده عشق خجالتم بر رخ، او به عشقم ز لطف خندیده،
دست او بر روی سرم بوده، مهر او در دلم درخشیده. گرچه باشد گناه بسیارم، هر کم سامن الحجج دارم. هر که زین آستان در بزند، نیست جای در دگر بزند. هر که زین آستان در بزند، نیست جای در دگر بزند. ای خوش آن دل که بر زیارت او، سوی باب الجواد پر بزند. خوشتر آن ماده‌ای که در حرمش، دم ز آل پیامبر بزند. زنگی از رخ به خاک او شوید، نی عجب تن بر قمر بزند. زنگی از رخ به خاک او شوید، نی عجب تن بر قمر بزند. کیست جز او که ظاهر خود را از کرامت سه بار سر بزند. بی حساب است لطف و احسانش، پدر و مادرم به قربان. بی حساب است لطف و احسانش، پدر و مادرم به قربانش. زائرینی که در این حرمند، بین زوار کربلا علمند. دردمندان که زو شفا گیرند، آسمانی دل و مسیح دمند. همه عالم اگر شوند گدا، پیش لطف و عطاش باز کمند. میهمانان این امام رؤوف، غرق در دریای رحمت و کرمند. دوستانش ستارگان زمین، زائرینش چو کعبه محترمند. کعبه با آن جلال سنگ و گل است، این حرم مسجد الحرام دل است. یا امام رضا، یک جهان دل مقیم خاک درش، لحظه لحظه کرامت دگرش. این جگر پاره رسول خداست، به چه تقصیر پاره شد جگر. این جگر پاره رسول خداست، به چه تقصیر پاره شد جگرش. هیچ کس جز خدا نمی داند که چه آمد امام ما به سرش. بر گل روی او به جای گلاب، ریخت اشک دو دیده پسرش دل بسوزد بران پسری که نگه کرد و جان داد پدرش. یا بقیت الله ناله از جگر می کرد، ناله از پرده جگر می کرد، گریه بر غربت پدر می کرد. دیگه دلها بالای سر ارباب منزل گرفته، هم ناله بشین با آقا جواد الائمه. پدر از سوز زهر پر می زد، ناله اش بر جگر شرر می زد. هم پدر آه می کشید از دل، هم پسر ناله از جگر می زد. هم پدر چشم خیش را می بست، هم پسر دست غم به سر می زد. دیدنی بود لحظه ای که پدر بوسه بر عارض پسر می زد. دیده گریان و حجره در بسته، سینه سوزان و ناله آهسته. آقا جواد الائمه سر پدر رو به دامن گرفتن، اشک از دیدگانشون جاری بود، در صورتی که فقط یک شاهد بود، اون هم عباسل داره نظاره میکنه چگونه آقا جواد الائمه سر پدر رو به دامن گرفتن. اما دلها بسوزه برای اون پدری که اطرافشان همه لشگریان گرفتن. یا بقیت الله، آقا بلند بلند گریه کردن، اما دل آقا آرام نمیگیره. نوشتن آقا خم شدن دو صورت به صورت جوانشون نهادن، جمله ای فرمودن که در حقیقت حکایت غربت خود مولاست. فرمودن علی جانم رفتی و از هم مقام دنیا راحت شدی بابا، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنام. هر که دلش بین کرب و بلا و مشهد و رضا در پروازه، عاشقان مولا رو صدا بزنه. حسین جان، حسین جان، حسین جان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. الهم الله قلیلا ما تذکرون. نسألک اللهم و ندوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و مولانا صاحب الزمان یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر.
ان شاء الله خداوند علی اعلی به برکت نام مقدس آقا علی ابن منصر رضا علیه السلام فرج آقا و مولامون حضرت بقیت الله العظم رو بر ما برساند. این لحظات یاد کنیم از همه حقداران، شهدا، روح امام، شهدا و گذشتگان از این دست جمع، بانیان این بنا، شهدا و گذشتگان از بانی انجمن و خصوصا مرحوم حضرت آیت الله حجا حسن امامی، انشاءالله همشون فیض ببرن، روح والد سرور مکرم بهرمند بشن از رحمت الهی، عنایت اهل بیت و انشاءالله بر سر سفره قرآن کریم همشون مهمان باشن به برکت فاتحه و صلوات بر محمد و آل
محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله.